ای عرضه، السلام علیک یا حجت الله علی خلقه، السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون. سلامتی و خوشنودی وجود اقدس اون عزیز، رضایت قلبشون از ما، رفع نگرانی ها، دفع فتنه ها، نابودی تکفیر و ترور و نفوذ و فریب، استکبار، کفر جهانی، اسرائیل غاصب و شفای بیماران، بیماران سفارش شده مورد نظر، صلوات ختم بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری وحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على خاتم المرسلین طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد. و آله المعصومین سیم الحجه مولانا بقیت الله فی العالمین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. و اعلموا ان فیکم رسول الله لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. پروردگار عزیز در این آیات کریمه اعلان فرمودند که پیامبر در میان شماست، پیامبر در جمع شماست، پیامبر در زندگی شماست. حالا که دلتون، جانتون، زندگیتون چراغ داره، نورافکن داره، چشماتون هم نذارید. آدمی که روز روشن چشم رو هم میگذره تو چاله میفته، ولی اگر چشم به نور باز کنه، جلو پاش اگر گودالی باشه نمیبینه، نمیفته. از نور استفاده نکنه زمین میخوره، تصادف میکنه، تو گودالها گیر میکنه، به بیراهه میفته. انواع ضررها مال چشم پوشی از نور هدایت است. وجود نازنین پیغمبر نور خداست، زوایای زندگی شما رو هم با دستورات نجات بخشش، با قرآنش، با سیرش، با احادیثش، با جانشینانش روشن کرده. همیشه سفره نبوت، سفره رسالت، سفره دیانت برای شما گسترده است. خودتون رو محروم نکنید. و اگر کسی دنبال پیغمبر، دنبال نور حرکت نکرد، گرفتاری پیدا میکنه، خودش به مشقت میفته. مرحوم زکریا ابن آدم به حضرت سامن الحجج علی ابن مصر رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا عرضه داشتن آقا اجازه بدید که من در قم نمانم، از قم مهاجرت کنم. حضرت فرمودن چرا؟ عرض کرد که مردم که به حرف ما گوش نمی کنن، سراغ ما رو نمی گیرن، کسی سرش درد بگیره، چشمش ناراحتی پیدا بکنه، دل درد بگیره، تب کنه، میره دکتر. ولی مردم که انواع بیماری های اخلاقی دارن، سراغ یه طبیب اخلاق که نمی گیرن که عالم باشه یا نباشه، مسجد باشه یا نباشه. مردم بعضیاشون احساس نیاز به عالم دینی، به طبیب روحی، به سازنده اخلاق، به الگو احساس نیاز نمی کنن. آب کم جو تشنگی آور به دست. وجود امباره که حضرت امام محمد تقی علیه السلام فرمودن که برای مؤمن سه چیز لازمه، ضروریه. یکیش توفیق الهیه، یحتاج المؤمن الى ثلاث، مؤمن به سه چیز محتاجه. یکیش توفیق خداست. حالا چی جور میشه یک کسی از دوران بچگی اهل نماز شبه، اهل صداقت، اهل امانت، اهل عفت، پاکدامنه، یکی هم میبینی نه این توفیقات رو نداره؟ اینا جز اسراره. حالا لقمه هاییست یا شرایط انعقاد نطفه است، نوع تربیت مادره، اولین جذبه ای که براش پیش اومده، رفیق خوب بوده تو خط خوب رفته، رفیق بد بوده تو خط بد رفته. نمیدانیم چی میشه. بعضی ها گرایش هاشون گرایش های الهیه، ربانیه. اصلا عاشق امام حسینه، عاشق کربلاست. آدم هایی هستن یک ماه مشهد نرند دلشون تنگ میشه، انگار یه چیزی کم داره، به زمین و زمان میزنه که بره یه زیارتی دوباره بکنه برگرد. آدم هایی هستن با داشتن امکانات یک سال نمیره زیارت امام رضا، این خیالش هم نیست. کربلا هم همینجوره، کارای خیر هم همینجوره. آدم هایی هستن یه روز کار خیر نکنه، احساس میکنه که یه دری به روش بسته شده، نباید اینجور محروم میشد. میگن مرحوم فقیه سبزواری علی الله مقامت در مشهد دیده بودن آخر شب داره با ناراحتی قدم میزنه، کسی رفته بود گفته بود آقا مشکلی دارید این وقت اومدی بیرون؟ گفته بود نه، امروز پیش نیامد گرهی رو برای کسی باز کنم، از ناراحتی خوابم نمیبره. میگم من چه کردم که خدا این در رو به روی من بست؟ این که آدم بی توفیق میشه، همینجوری بی توفیق نمیشه که. و اونایی که کارهای خوب میکنن، اولین شرطش توفیق الهیه. حالا اگه توفیق الهی باشه ولی جوشش درونی نباشه، بازم فایده نداره. دومیش فرمود و واعظون من نفسه، آدم باید یک گویندهی در درون خودش داشته باشه، نهیب بزنه، اهل فکر باشه، اهل عبرت باشه، اهل محاسبه باشه، اهل مراقبه باشه. تا انسان خودش به فکر نره، خودش انتخاب نکنه. خب این جلسات گاهی سنتیه، رسمیه، کسی میاد یه ساعت گوش میکنه، خوشش هم میاد، بعدش هم میره، تمام میشه. ولی بعضی ها تا یه چیزی شنید میره تو خونه فکر میکنه. اگه این فرمایش فرمایش حضرت جواد علیه السلامه، من چرا باید خودم رو ول بکنم؟ بهترین واعظ خودم هستم. فکر کنم ببینم عیب کارم کجاست، زبانم اشکال داره، چشمم ایراد داره، مالم حرامه، با آدمای بد حشر و نشر دارم. یه خورده آدم بشینه ببینه که چه مسیر درستی جلو پاشه میتونه زود جهشی به خدا برسه و چه انحرافاتی چه آسیبهایی تو زندگیش از اینا رو اصلاح کنه. آدم باید خودش تصمیم میگیره. پیغمبر برای کسی تصمیم نگرفت. پیغمبر راه رو نشون داد، اشخاص خودشون راه رو انتخاب کردن رفتن. و الا شما به کسی آدرس بدید حالش رو نداره بره، نمیره. باید واعظ درونی باشه، باید جوشش درونی باشه. سوم نکته ای که لازم است، حکیمون یرشدو، آدم به یه آدم صالح نیاز داره، آدم به یه عالم رهیافته نیاز داره. آدم اگر تمام مقدمات توفیق براش حاصل بشه، خودش هم واقعا اهل همته، میخواد یه کاری برای خودش بکنه، میخواد که از آتش جهنم خودش رو نجات بده، میخواد که در درجات عالی بهش باشه، اما حکیم نداره، طبیب نداره، مشاور امین نداره، یه خورده کار میکنه خسته میشه، کسی نداره بره بشینه بگه من چیکار کنم که خسته نشم، یا از عهده نفسش بر نمیاد، بعض رذایل رو نمیتونه ترک بکنه. اینجا هاست که بودن یک استاد، بودن یک صالح رهیافته برای انسان میتونه مشکل رو حل کنه. بنابراین انسان نیاز دارد که هم توفیق الهی رو داشته باشه و هم وجدان اخلاقیش، دادگاه باطنش تعطیلی نداشته باشه، علت دوام نظارت بکنه تا کار بدی پیش اومد آدم خودش رو محاکمه کنه، به خودش سیلی بزنه، خودش رو محکوم بکنه، برای خودش یه تنبیه های مقرر بکنه، و یا اینکه به یه جایی پناه ببره از گناه خودش، این گناه رو نذاره همینجوری بمونه. ولکن الله حبب الیکم الایمان. این نکته اول داشتن حکیمه که خدا در میان شما حکیم قرار داده. پیغمبر شما حکیم شماست، پیغمبر چشمه حکمت است. اما ولکن الله حبب الیکم الایمان، این توفیق الهی است که خدای متعال دل شما را نسبت به خدا و اولیاء خدا و کارهای خیر آماده کرده، جاذبه احساس میکنید، ایمان برای شما شیرینه، ایمان برای شما زیباست، ایمان برای شما کشش داره، ایمان برای شما عزیزه، ایمان برای شما گران قیمته. این حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، خیمه ایمان شما رو خدا با چراغ ایمان، خیمه قلب شما را خدا با چراغ ایمان پرفروخ کرد و جدارهای ایمان شما را عرش خودش قرار داد، مزین کرده. زینت چهره امام حسین تو ذهن شما هست، تو قلب شما هست. اینکه شما علی رو دوست دارید یه موجود مبهم که نیست، دل شما با یه چیزی آشناست. علی برای شما قشنگه، امام حسن برای شما قشنگه، امام حسین برای شما زیباست. و زینه و فی قلوبکم، یعنی قلب شما عرش خداست و خدا زینت عرش خودش رو به اولیا مزین کرده. بعضی ها هستن هرچی شره، هرچی غربیه، هرچی فاسده، هرچی فاسقه، دلش پیش اوناست، دائما حسرت میبره که یه بار بره کجا، بره یه بر کجای قصری هست، کجا یه چیزی هست. ولی یه کسی هست اصلا تا یه خستگی براش پیش میاد، گیر براش پیش میاد، خلوت براش پیش میاد، عشقش امیرالمومنین اهمیت داره، با اونا مرتب قلبش با اونا رفیقه، نمیتونه بدون اونها زندگی کنه. این زینتی که خدا در دل شما قرار داده، انوار معصومین علیهم السلام را به صورت چلچراغ‌های قلب شما قرار داده تا قلب شما هم نور داشته باشه و هم آراسته باشه، زینت داشته باشه. چلچراغ 14 معصوم در قلب شماست، چلچراغ شهدا در قلب شماست، چلچراغ صلحا در قلب شماست. خدا این کارا رو برای شما کرده. و کرها الیکم الکفر والفسوق والعصیان، سه تا واژه است. کرها الیکم الکفر، بدترین مسئله در زندگی بشر، واقع رو پس پرده قرار دادن، چهره حق را پوشوندن و به حق نگاه نکردنه. کفر به معنی پوشوندنه. چراغ عالم رو خدا روشن کرده، خورشیده. این روز که پا میشه علاوه بر این که درها رو میبنده، یک پرده های زخیمی هم میندازه که اصلا نور نیاد، شب پره است. این کفر، آدم در وسط روز نخواد از نور آفتاب استفاده کنه. خدای متعال نور مطلق. دل هر کسی که محجوب نباشه، اول چیزی که میبینه خداست. کسی که در دلش خدا رو نمیبینه، این پوشونده است، این پرده انداخته جلو آینه دلش که نور خدا در اون دل منعکس نمیشه. لذا احب اشیاء در میان ارزش ها ایمان است و ابغض اشیاء کفر است. یه دعایی هست در مفاتیح الجنان نوشته، دعای سریع الاجابه. اونجا اینجور با خدا صحبت میکنیم: اللهم انی اطعتک فی احب الاشیاء الیک و هو الایمان، ولم اعصک فی ابغض الاشیاء الیک و هو الشرک. در دعای دارد و هو الکفر. فاغفر لی ما بینهما، خدایا اونی که از همه چیز برای تو عزیزتر ایمانه، من در ایمان الحمدلله بی ایمان نیستم، به تو ایمان دارم، به پیغمبرت ایمان دارم، به آخرت ایمان دارم، به قبر ایمان دارم، به مرگ ایمان دارم، به شب اول قبر ایمان دارم. خدایا من ایمان دارم که عزیزترین مسئله کالا در محضر تو همین ایمانه، و من با اینکه معصیتم زیاده، ولی اون معصیتی که خیلی تو ازش بدت میاد، من اون معصیت رو به حمدالله هرگز گردش نرفتم. با اون کفره، من کافر نیستم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ما کافر نیستیم، از کفر بدمون میاد، کافر رو نجس میدانیم، کفر رو موجب قذارت و نجاست میدونیم. این حالت فقط برای ما یک علم نیست، این یک نفرتی است که خدا تو وجود ما قرار داده که ما هم کافر نیستیم، هم کفر ستیزیم. با کفر، با شرک ما نفرت داریم، براءت داریم، گریز داریم. دوم، کره الیکم الکفر والفسوق، دومش فسقه. فسق، آدم فطرتش اقتضایی داره، اگر از مسیر فطرت خارج شد فاسق میشه. خدای متعال فسق را برای ما پردافعه قرار داده. همون گونه که ما با کافر خوش و بشی نداریم، علاقه ای به کفر و کافر نداریم، با فسق هم همین جوره. ما با آدم شرابخار، با آدم ناپاک دامن، با آدم رباخار، با آدم غیبت کن، با آدم دروغگو، اینا موجبات فسقه، چیزهایی که انسان را از عدالت ساقط میکنه، اینا موجب فسق میشه. گناهان کبیره بدون استثناء منشأ فسقه. کسانی هستن در میان ما احیانا گناه کبیرم مرتکب میشه، اما پشیمانی داره، توبه میکنه، گریه میکنه، از خودش بدش میاد. بعد از هر گناهی که مرتکب میشه احساس میکنه که شکست خورده. این حالت حالت علمی نیست، این تو وجود انسان هست. آدم در وجود خودش هم از کفر گریز داره، فراریه، هم از فسق. آدم یکی رو بی خودی رنجون. اگه واقعا ریشه دار باشه در مسئله ایمان و فطرت، تا مدت ها وجدانش اذیت میکنه، به فکر چجوری من اینو میتونم جبران بکنم. انسان در درون خودش، در سویدای قلبش، در عمق وجدانش از فسق، که تمام گناهان، گناهان کبیره موجب فسقه، آدم از فسق بدش میاد. خدا این رو برای ما به صورت نفرت آوری در دل ما قرار داده که هیچ وقت علاقه نداریم گناه بکنیم. اگرم گناه کردیم میبینیم به ما تحمیل شده، خودمون رو سرزنش میکنیم و در مقام جبران گناه هستیم. ولی عصیان، فسق، این شهواتی است که آدم رو وادار میکنه، آدم تو یه وادی سقوط میکنه. شهوت مال حرامه، آدم یه چیزش میشه، میره دنبالش، میفته، میشه فاسق. عصیان گردن کلفتیه، آدم یه تکبری داره، یه انانیتی داره، مقابله میکنه با احکام، با قانون. این قانون گریزی از روی اینکه من مستثنای از قانون هستم، من مستثنای از شرع هستم. این عصیان با فسق فرق داره، با کفر فرق داره. کفر اینه که اصلا حق رو آدم نمیخواد ببینه، زیر بار حق نمیره، برای اینکه حق رو نمیبینه، پرده انداخته که حق رو نبینه، نگام نمیکنه. فسق کافر نیست، اما جاذبه های هوا و هوس او رو وادار میکنه که از چیزایی که خوشش میاد، لذت میبره، میره دنبالش، آلوده میشه، گاهی هم به قیمت گناهی کبیر است، فاسق میشه. عصیان نه، عصیان خود بزرگ بینیه، آدم یه چموشی داره، یه تمرد داره، کار بد میکنه، میگه کسی حق نداره از من شکایت بکنه، شکایتم بکنه من با همه قضات رفیقم، من بلدم چجوری از عهدش برمیام. این اصلا برای خودش یه شأنی قائله، قانون شکنی رو عیب نمیدونه، ایراد نمیدونه، خودش رو تافته جدا بافته میدونه. این حالت عصیانه. عصیان انانیته، عصیان چموشیه، عصیان طغیانه، عصیان مقابله است. انسان خودش رو گردن کلوف میبینه، آدم عاصی، نه اینکه بد رو بد نمیدونه، اما میگه ما با دیگران فرق داریم، دیگران بکنن باید پدرشون رو در آورد، اما من نه، من کسی نباید به من بگه تو بالا چشمت ابروز. این عصیانه، تفرعونه، فرعون صفتیه، فسق قارون صفتی، عصیان فرعون صفتی. خودشو خیلی گنده تر از همه میدونه. موسی بیاد یه چوپان به من موعظه کنه، منو نصیحت کنه، تو کی هستی اصلا؟ یه حالت عصیان. عصیان تفرعونه و فسق علاقه به دنیا و جاذبه های دنیاست که آدم رو میکشه تو باطلاق و لجن حرامخوری یا کارهای شهوات. انسان تو این باطلاق ها پاش گیر میکنه. اینا از نظر علمی و تشخیص برای همه ما، فالهمها فجورها و تقواها، خدا این رو الهام کرده. بچه قبل از آنه که پدر مادر بهش بگه دروغ بده، اصلا دروغ بلد نیست، راستی رو یاد دادن نمیخواد، که بچه راستی رو بلده، راستگویی رو هر بچه‌ای بلده، ولی دروغ رو تا از دیگری نشنوه دروغ رو بلد نیست. اینه که تو روایات دارد کل مولودن یولد علی الفطره الاسلامیه، هر کی متولد میشه با فطرت سالم متولد میشه. بعد این پدر و مادره که بچه رو رنگ میکنه، مادر دروغگو، پدر بی حیای در برابر پروردگار متعال که جلو بچهش دروغ میگه، یا پدر مادری که به هم دیگه ظلم میکنن جلو بچه، یواش یواش این بچه رنگ میگیره، یاد میگیره. بچه خلاف بلد نیست، بچه دروغ بلد نیست، بچه دزدی بلد نیست، بچه خیانت بلد نیست، همه کارهاش درست درستی رو بلده، امانت رو بلده، چون یاد دادن نمیخواد. ولی خلاف رو میآموزه، از محیط میگیره، از پدر میگیره، از مادر میگیره، از استاد بد میگیره، از رفیق بد میگیره، از محیط بد میگیره، از این فیلمهای بد میگیره، از این شبکه‌های مجازی یاد میگیره، اینا رو، چیزایی رو که بلد نبود. تمام خلافها را بشر از جامعه میگیره، از بیرون میگیره. ولی هیچ امر خوبی رو، نشانی از این که انسان تو وجودش با خوبی تضاد داشته باشه ما نداره. تضاد با خوبی رو از بیرون برش تحمیل میشه. خداوند متعال به این نعمت به ما منت گذاشته. کرّه الیکم الکفر والفسوق والعصیان. خدا به شما منت گذاشته، وجودتون رو یه جوری قرار داده، وجودتون رو به سوی خوبی ها داره. تو خمیره شما صداقته، امانته، عدالته، فطرت شما این گونه آفریده شده است. این عنایت خداست که اگر انسان قدر بداند سر از عصمت در میاره. حالا چگونه، از چه مسیری؟ اگه عمری داشتیم انشاءالله تعالی در جلسه دیگر. همینقدر عرض میکنم اونایی که مراقب بودن به قدری گناهان براشون سنگین بود. مرحوم شیخ عباس قمی، شیخ عباس قمی علی الله مقامه الشریف، که خب هم محدث است و هم خاتم المحدثینه و هم محقق مؤلفه، من کتاباشم دوست دارم همه طلبه هامون بخونن، مردم عزیزمونم بخونن. منتهی الامال یک دوره حالات ائمه اطهار علیهم السلام و این یک دوره تاریخه، ولی تاریخ هدایت شده نوشته، تاریخ زندگی پیغمبر، زندگی حضرت زهرا علیها السلام، زندگی ائمه اطهار علیهم السلام، که هم به ما اطلاع میده کی متولد شده، کی به شهادت رسیده، سبک زندگیش چی بوده، چه فرمایشاتی داره، کی شهیدش کرده، چگونه شهید شده. هم آموزه ها رو به ما میده، هم اطلاعاتی از وضعیت هر امامی و هر معصومی به ما میده. کتاب منازل الاخره ایشون رو ما در گفتارمون زیاد توصیه کردیم به دوستان، که منازل الاخره به فارسی نوشته شده، کتاب بسیار مفید و آموزنده است. شش منزلی که آدم بعد از مرگش داره، مرحوم شیخ عباس هر شش منزل رو در اینجا آورده که ما منزلها رو باید چجوری آباد کنیم. شش تا منزل بعد از مرگ خواهیم داشت، این شش منزل رو ما چجوری آباد کنیم. شیخ عباس این رو آورده. کتابی دارد به نام تتمت المنتها. تتمت المنتها، مخالفین پیغمبر و ائمه مقابل اینا کیا بودن و چه رذائلی، چه خباثتهایی، چه ظلمهایی اینا کردن. آدم در مقابل انوار ائمه باید ظلمت و مخالفینش هم بشناسه دیگه. اینم دشمن شناسی خوبی در این تتمت المنتها، اینم کتاب فارسی است. کتابای دیگرش هم همینجوره. این شیخ عباس قمی صاحب کرامت بوده. گاهی خدمتتون عرض کردیم که مرحوم آقای ایروانی نقل میکنه که من در نجف دیر وقت بودم، وقتی که چراغ برق و اینا نبود، تو کوچه داشتم میرفتم، روبروی خودم دیدم که یه چیزی مثل چراغ برق هی خاموش میشه، روشن میشه، او به طرف من میاد، منم به طرف او. وقتی رسیدم به اون نور دیدم شیخ عباس قمیه داره ذکر میگه، وقتی دهن باز میکنه به ذکر نور میزنه. این براش مکاشفه بوده، وقتی دهنشو میبنده دیگه نور رو نمیبینه. اشرف عباس خمینی با انگشت مبارکش جوشنده رو که داغ بوده با انگشتش هم زده بود، پسرش گرفتار حسبه بوده که در اون روزگار معالجه حسبه عملی نبود و تلفات زیاد در اثر حسبه بود، ایشون با این انگشتش هم زده بود. همسرشون عیالشون گفته بود چرا این کارو کردی؟ رفته بودم قاشق بیارم برای چی دستتو زدی؟ گفته بود با این انگشتم یه عمری قال صادق و قال الباقر نوشتم، خواستم ببینم قلمی که در خدمت امام صادق، این انگشتی که در خدمت امام صادق بوده آیا قبولش دارن؟ میشه اینم شفا باشه؟ آقازادش به محض اینکه اون رو خورده بود بلافاصله هم خوب شده بود، معلوم شده بود این انگشتاشو پسندیدن برای خودشون انتخاب کرد. اشرف عباس قمی موقع وفاتشون آزادشون میگفت جیباشو خالی کرده بود، زندگی هم هیچی نداشته، با این همه کتاب هایی که نوشته نه از کتابش پول میگرفت نه از منبراش پول میگرفت. اشرف عباس قمی فقط از سهم امام استفاده میکرد، میگفت من نوکر امام زمانم، مواجبم باید او بده و منم باید برای او کار کنم. اشرف عباس قمی جیباشو خالی کرده بود، مرتب هم دم از امیرالمؤمنین میزد، چشم راه حضرت علی علیه السلام بود و منقلب بود، عشق میریخت. چی جور عشق ریختنی؟ ازش پرسیدن چرا گریه میکنی؟ گفت به خاطر دو چیز، یکی این که در عمرم یه دونه دروغ گفتم، یک دروغ در عمرم بود. او برای یه دروغش، تازه دروغش چی بوده؟ یه دروغی بوده که به امام الحرمین در مکه مکرمه میخواسته اجازه حدیث بنویسه، چون محدثین از اساتید اجازه نقل حدیث میگیرن، از علمای شیعه محدثین شیعه اجازه داشتن برای نقل حدیث، رفته بودم از علمای سنت هم از اونام اجازه بگیرم. او یه چیزی به من گفت، من گفتم نه این کار مال علمای ما نیست، عوام ما این کار رو میکنن. گفته بود شما به بزرگان ما اهانت میکنید. اشرف عباس قمی گفته بود نه ما اهانت نمیکنیم، عوام ما اهانت میکنن. اونم خیلی خوشحال شده بود، یه اجازه بلند بالایی هم برای مرحوم اشرف عباس قمی نوشته بود. میگفت همین که این اجازه رو گرفتم از منزل او بیرون اومدم، وجدانم شروع کرد به سوختن و مرا ملامت کردن که چرا دروغ گفتی. گفته بود این یه دروغ رو در دوره عمرم گفتم، جوابی برای دروغم نداره، یه دونه دروغونم به خاطر دین گفته مصلحت آمیز بوده، ولی سخت گریه میکرده که جوابی نداره. یکی هم این که میگفته که من تا حال قلم میزدم، کار میکردم، از بیت المال استفاده میکردم، حقوق میگرفتم، حالا کار نمی کنم، از بیت المال استفاده میکنم. جواب این دو سه روزی که کار نمی کنم و دارم برای بیت المال تحمیل میشه، هزینه از بیت المال میکنم، برای این دو چیز گریه میکرده. آدم اگه سالم زندگی کنه اینجوره، یه دونه دروغ براش یه کوهیه که داره تو کلش خراب میشه و وحشت میکنه. اما آدمی که مراقبه نداره، خودشو ول کرده، این آینه ای که صافه صافه یه ذره غبار که روش میشینه آدم فوری میبینه میره پاکش میکنه، ولی سنگی که صخره است هر چقدر غبار روش بشینه آدم متوجه نمیشه که. دل تا آینه است هر گناهی فوری دیده میشه، اما وقتی دلو ول کردی سنگ شد دیگه فایده نداره. کرره الیکم الکفر والفسوق والعصیان. ایام ایام فاطمه زهراست، ما هم خیلی نیاز به عنایت بیبی داریم. بیبی عالم شب و روز نداشت، مردم مدینه آمدن گفتن یا علی به فاطمه بگو یا شبا گریه کن یا روزا گریه کن. گریه های حضرت زهرا عادی نبود. فتنه میگه بعد از رحلت پیغمبر همه اون گریه میکردی،
اما فاطمه وقتی شیون میکرد همه همسایه ها بیرون میریخت. امیرالمومنین و حضرت زهرا فرمودن بی بی جان اینا اومدن پیش من میگن یا شب گریه کن یا روز گریه کن. فرمود علی جان بی اینا بگو آفتاب و عمر زهرا لب بامه. دیگه از من گذر. اما این چند روزی که هستم گریه میکنم، اگه نمیتونم ببینم تو خونم گریه میکنم دیگه تو خونه نمیمونم. دست حسن رو میگرف میومد قبرستان بقی، درخت صدری بود زیر سایه اون مینشد گریه میکرد. نامردان نتونستن یه سایه بالا سرش ببینن، اومدن درخت رو قطع کردن. امیرالمومنین دید آفتاب مدینه سوزانه، فاطمه ریحانه است، اومد یه سایبانی اونجا درست کرد، اسمشو گذاشتن بیت الاحزان. یه وقتای قدیما که ما میرفتیم مدینه هنوز بیت الاحزان بود ولی از بینش بردن. تا پا داشت، رمق داشت، میرفت در بیت الاحزان زنهای مدینه دورش حلقه میزدن، با گریه فاطمه گریه میکردن. ولی یه روزی بانوان آمدن دیدن بی بی نیامد، نگران شدن، دست جمعی اومدن در خونه بی بی در زدن. فزه پشت در آمد، عرضه داشتن ما مشتری های همیشگی بی بی هستیم، رفتیم بی بی نیامده، نگران شدیم. فزه فرمودن خانما دیگه منتظر نباشید، دیگه فاطمه کارش تمام. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. اینجا زن ها اومدن کنار بستر، هی به هم نگاه میکردن، آرام آرام گریه میکردن، تو گوش هم میگفتن دیگه تمام شده، دیگه بر نمیخیزه. در کربلا هم ابی عبدالله آمد کنار بدن علی اکبر، ای صدا میزد ولدی پسرم، دید جواب نمیده، صورت به صورت علی گذاشت، دید کار علی تمام. خدا میداند چه گذاشت بروزه. ولدی علی دنیا بعدش الاف.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الا لعنت الله على القوم الظالمين. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. إلهنا بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. إمام زمان ما رو برسان، مریضها، مریضه مورد نظر، مریضه مورد نظر، عالم جلیل القدری که مشکل قلبی پیدا کرده است، عالم بزرگواری که مشکل قده مغزی پیدا کرده، مریضهای التماس دعا کرده، مرضای مورد نظر حاضرین رو خدا به حق حضرت زهرا شفا بده. خدای نعمت سلامتی رو از ما نگیر، نعمت امنیت رو از ما نگیر، نعمت معنویت و ایمان رو از ما نگیر، نعمت ولایت رو از ما نگیر. به حق محمد و آل محمد ما رو دشمن شاد نکن. سایه پر برکت علمای عامل ما، مراجع عالی قدر ما، مرجع و زعیم و رهبرمون رو با اقتدار و عزت تا ساحل ظهور امام زمان مستدام بفرما. نسل جوان ما را به سامان برسان. نگرانی پدران و مادران را نسبت به فرزندانشون برطرف بفرما. پدر مادرهامون، مشایخمون، ذوی الحقوقمون ببخش و بیامرز. امام شهدا را از ما خشنود بفرما. خدایا استکبار عالمی، شیطان بزرگ، اسرائیل غاصب، داعش و شعبه های وهابیتی که آدم کشند، تروریستند و همه تکفیری هایی که آتش جان مسلمان ها شدند، همشون رو ریشه‌کن بفرما. خدایا شر فتنشون رو به خودشون برگردان. حق محمد و آل، باران رحمتت رو بر ما نازل بفرما. خدایا خیر و برکت به زندگی ها و عمر ما نازل بفرما. این توسلات را به کرم و بزرگی خودت از ما قبول بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت.